به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این هشتمین شاهپر. سلام و درود. من امیر هستم و خوشحالم از این که به شنونده های پر و پا قرص شاهپر خیر مقدم بگم. همونطور که میدونید برای پیدا کردن پاسخ سوالات زیادی که در خصوص ساختار بدنی پرنده ها مطرح کرده بودید دو قسمت هفتم و هشتم رو اختصاص دادیم. در اپیزود هفتم فرهاد کریمی عزیز به ما گفت که صدا و آواز پرنده ها با چه مکانیزمی ایجاد میشه، نقش کیسه های هوایی چیه و چه وظیفه‌ای در تنفس پرنده ها داره و چطور با ذخیره هوا به اکسیژن رسانی کمک میکنه. با ساختار سنگدان آشنا شدیم و نکته جالبی که بهش اشاره شد در مورد پرنده های دانه خوار بود که چطور این عضو از بدنشون به مرور زمان کاملتر شده و اونها با بلعیدن سنگ ریزه ها و تجمع اونها در سنگدان میتونن برای آسیاب کردن دانه ها ازش استفاده کنن. ریمه چطور ایجاد میشه و پرندنگرها و محققین چطور میتونن توسط ریمه ها به عادات غذایی پرنده ها و حتی تنوع زیستی جونده ها و سایر موجوداتی که در اون منطقه زندگی میکنن و توسط این پرنده ها شکار میشن پی ببرن. در اکثر پرنده ها، چینه‌دان تنها نقش ذخیره غذا رو داره و هیچ تغییری روی اون اعمال نمی کنه. ولی در برخی از اونها، مثل کبوتر، سلول های ترشحی در چینه‌دان مایعی ترشح می کنند و دانه ها تبدیل به مایعی شیرمانند می شن که اصطلاحاً به اون شیر چینه‌دان یا شیر کبوتر می گن و از اون برای تغذیه جوجه ها استفاده می کنند. پرنده ها همه حواس پنجگانه رو دارن، ولی میشه گفت که شنوایی قوی تر از بقیه حواسه و اونها میتونن طیف وسیع تری از صدا رو نسبت به ما انسان ها بشنون، تا حدی که پرندهی مثل جغد که گونه بسیار دوست داشتنی و مورد توجه همه پرنده نگر هاست و شب هنگام شکار میکنه، با شنیدن صدای خشخش برگ های کف جنگل از فاصله خیلی دور میتونه محل دقیق طعمه رو پیدا کنه و حتی با چشمهای بسته هم از زیر برگ ها شکارش کنه. در مورد بینایی و زاویه دید صحبت کردیم و قابلیت های خاصی که برخی از پرنده ها دارن و علاوه بر بزرگی چشم و رابطه مستقیم اون با دید بهتر، پلک سومی هم دارن که به صورت پرده شفاف روی چشم حرکت میکنه و در گوشه چشم جمع میشه. در برخی گونه ها مثل پرندگان غواص، این پلک به صورت یک عدسیه که خطای دید در زیر آب رو تصحیح میکنه. پرندگان به علت شفاف بودن پلک سوم میتونن در تمام اوقات غیر از زمانی که در خواب باشن ببینن. تمیز و مرطوب کردن چشم، پوشش محافظ در مقابل باد در حین پرواز، کاهش نور خیره کننده خورشید برای پرنده های شب فعال در روز و محافظت از چشم پرنده های آبزی در زیر آب از دیگر وظایف پلک سومه. پرنده های شبزی دارای چشم های بزرگتری نسبت به پرنده های روزگرد هستند و گردش چشم در پرنده ها بسیار کم و حتی در برخی از اونها مثل جغد تقریبا صفره. در عوض قابلیت انعطاف گردن و چرخش اون بسیار بالاست و عدم حرکت چشم رو جبران میکنه. ظاهراً حس بویایی در پرنده ها خیلی توسعه یافته نیست، ولی گونه هایی مثل کرکس میتونن از فواصل بسیار دور بوی لاشه رو حس کنن یا کبوترها که از حس بویایی قدرتمندشون برای جهتیابی و پیدا کردن لانه استفاده میکنن و از محیط اطرافشون نوعی نقشه بویایی در ذهنشون ترسیم میکنن. با ساختار استخوان، استخوان بندی و تنوع قرارگیری انگشتان در پاها آشنا شدیم و فهمیدیم که همه پرنده ها 4 انگشت در هر پا دارن، ولی در برخی گونه ها مثل انواعی از سلیم ها یکی از انگشتان به مرور زمان تحلیل رفته و 3 انگشت دارن و یا شترمرغ که 2 انگشت داره. مفصلی که به نظر میرسه در ساق پا وجود داره و به سمت عقب خم میشه در حقیقت مفصل مچ پاست و به دلیل کوتاه بودن استخوان ران معمولاً زانو قابل دیدن نیست و به داخل بدن خم میشه و با پرها پوشیده شده. ابعاد قلب نسبت به ابعاد بدن در پرنده ها بزرگتر از این نسبت در پستاندارانه و تعداد ضربان قلب هم بیشتر از اونهاست. به عنوان مثال در گونه‌ای به نام مگسگیر خالدار قلب 1200 بار در دقیقه میتپه و متابولیسم بالای بدنشون باعث بالاتر بودن دمای بدن پرنده ها نسبت به پستانداران شده. در پرنده ها به جهت سبکتر شدن مثانه از بین رفته و به همین جهت ادرار و مدفوع به صورت یک جا از کلواک دفع میشه و درباره پر و انواعش در بدن پرنده ها شنیدیم و وظیفه هر کدومش رو بهتر فهمیدیم. خب بدون معطلی میریم سراغ باقی سوالاتی که برامون فرستادید و از فرهاد کریمی که مطمئنن دیگه همتون میشناسیدش خواهش میکنم که برای درک روشنتری از ساختار بدنی پرنده ها بهمون کمک کنه. فرهاد جان سلام. خیلی خوش آمدی به استودیو گردشگر و ممنونم از این که دعوت شاهپر رو پذیرفتی. ما قسمت قبلیمون سوالات متنوعی رو در مورد ساختار بدنی پرنده ها با هم دیگه صحبت کردیم. خواهش میکنم ضمن سلام و علیک با شنونده های عزیزمون به عنوان اولین سوال در مورد ساختار منقار و اشکال اون در پرنده ها در گونه های مختلفی از پرنده ها برامون توضیح بده.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست شاهپر، خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. امیدوارم که بتونیم امروز بحثای جذابی رو با هم انجام بدیم. خب منقار یه جزء اصلی و کلیدیه توی پرنده ها، یعنی چیزیه که میگن پرنده چی داره؟ نوک داره دیگه. خیلی شکل منقار متناسب با تغذیه پرنده. خب اول ساختارش رو بگیم. ببینید منقار دو لایه اصلی داره، بخش مرکزیش بخش استخوانی هست که خب در ادامه جمجمه است و روی اون یه لایه از جنس پوست در واقع اومده که یه لایه‌ایه که همش در حال رشد و البته که رشد که می‌کنه دیگه لایه‌های سطحیش ممکنه مرده باشه ولی لایه‌های عمیق‌ترش در حال رشد، همواره یه لایه ساختار پویاییه. از نظر شکل تنوعش واقعاً شگفت‌انگیزه با توجه به کاربردی که برای پرنده‌ها داره. حالا یه سری مثالی رو بگیم که خیلی به نظر خودم جذابه. مثلا از دم دستی ترین شروع بکنیم، اون گنجشک هایی هست که ما در طول روز توی شهر میبینیم. گنجشک ها حیوان هایی هستن که هم از دانه ها تغذیه میکنن هم از حشرات تغذیه میکنن. اینا این نوکی که میبینیم خیلی ریزه ولی دقت که بکنیم میبینید که یک حجمی داره، انگار که نوک قدرتمندیه. مثلا به ریزی نوک یه سسک نیست که یه نوک خیلی کوچیکی داره، یه نوک قدرتمندیه که باعث میشه این پرنده بتونه همه چیز بخوره، دونه بخوره، پوسته دونه ها رو جدا بکنه، از اونور حشره هم بخوره. از اونور همون سسک یه نوک خیلی ریز و کوچیکی داره، باعث میشه که فقط بتونه حالا یا مثلا داخل میوه ها رو نوک بزنه آروم آروم بخوره یا که بره حشرات رو بگیره بخوره. یه مثال جالب دیگه آبچلیکه. آبچلیک میبینیم که یه نوک بلند و باریکی داره که نوکش ولی خیلی تیز نیست، نوکش تقریبا گرده. خب این باعث میشه که اینطوری سرش رو میکنه، نوکش رو در واقع میکنه زیر گل، اون کرما و اینا رو در میاره و ازشون تغذیه میکنه. از اون طرف حواسیل رو داریم که باز اونم یه نوک بلندی داره، ولی این نوکش مثل نیزه است، نوکش خیلی تیزه. خب این کاربردش اینه که دقیقا مثل نیزه باش ماهی شکار میکنه، میره میزنه داخل آب و ماهی ها رو باش میگیره میکشه بیرون و میخوره. یه استثناء واقعا زیبایی که توی طبیعت میشه دید، متاسفانه البته توی ایران من گزارش دیده شدنشو ندیدم ولی توی کتاب های هستش که سالهای قبل دیده شده، اسکیمره. اسکیمر پرنده‌ایه که نوک نیمه پایینی نوکش برخلاف اکثر بقیه پرنده‌ها نیمه پایینی نوکش بزرگتره از نیمه بالایی، به صورت محسوسی بزرگتره. این کمکش میکنه تغذیهش به این صورت که این پرنده روی سطح آب، روی سطح حالا دریا پرواز میکنه و نوکش باز میگیره و این نیمه بزرگتر پایین نوکش داخل آب همینطوری که داره پرواز میکنه قرار میده و همینطوری جلو میره. و اگر این سر نوکش بخوره به یه ماهی، اون موقع ماهی رو با این نوکش میگیره و بلند میکنه در میاره. خیلی واقعا یعنی از نظر تکاملی عجیب غریبه اینکه چجوری رسیده به این ساختار و به این مکانیزم، واقعا زیباست. از اون طرف اردک ها و فلامینگو ها رو میبینیم که از داخل آب جلوک ها رو، حالا مثلا فلامینگو آرتمیا رو صاف با مثل صافی جدا میکنن از آب و میخورن. خب حالا فرم نوکشون که حالا اردک پهن اونطوری و حالا فلامینگو تقریبا میشه گفت شاید کاسه‌ای شکل شاید، ولی چیزی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این صافیایی که اینا داخل نوکشون دارن یه چیزی مثل مسواک تقریبا که باعث میشه این آبی که میدن داخل دهنشون بعد که میدن بیرون این موجوداتی که میخوام ببلعن اینجا گیر میفتن و
جدا میکنه
و این میشه چیزی که به هر حال تغذیهشونه. یه مثال فوق العاده زیبا، واقعا هر چی من بگم تمومی نداره. سهره نوک‌قیچیه، واقعا پرنده عجیبیه. حالا عکسشو دوستان ببینن، مثل قیچی دو تا نوکش رو هم کامل چفت نمیشه، این ور اون ور میفته. بعد فیلمای تغذیهش رو حالا دوستان پیدا بکنن ببینم، این پرنده این دو تا سر نوکش رو که حالا مثل قیچیه رو میندازه درز این دونا، این در واقع میوه های کاج، و باز میکنه اینا رو از هم و همینطوری که باز کرده زبونش رو از این وسط میده داخل، این دونه رو میکشه بیرون میخوره. واقعا عجیبه. عقاب ها و جغدا پرنده های شکاری هم که دیگه مثال خیلی معروفی هستن که نوکای قلاب شکل دارن که باهاش میتونن گوشت رو سوراخ کنن و پاره بکنن و ازشون تغذیه بکنن.
چقدر مثال های جالبی گفتی. من سوال بعدیم در مورد ناخن ها و در واقع پرهای پرنده هاست. میزان رشد ناخن ها و پرها آیا در طی زمان بیشتر میشه یا نه؟ یعنی خب ما حسی که از رشد ناخن‌های خودمون یا موهای خودمون داریم، شاید مثلا این قیاسه از اونجا ناشی شده که این سوال رو پرسیدن دوستان. اگر خب اینها رشدش به اون میزانی که باید باشه هست، بیشتر از اون رو چطور مدیریت میکنن پرنده ها؟
دقیقاً ساختار ناخن یه چیزی مشابه همون نوکیه که گفتم، یعنی لایه‌های زیرین بافت ناخن لایه‌های زنده‌ای هستن که همش در حال تکثیر هستن و هر چقدر میاد سطحی‌تر میشه، لایه‌های سطحی‌تر لایه مرده است. این باعث میشه که این لایه مرده وقتی که پرنده روی سنگا جهش میکنه، روی شاخه‌ها، روی جاهای زبر، این لایه‌های مرده پوسته پوسته میشن و کم کم جدا میشن و به صورت خودکار اتوماتیک این ناخن پرنده همیشه کوتاه میمونه. یعنی هیچ نیازی نداره که یه ترتیبی کوتاهش،
یعنی با اون سایشه در واقع یک جوری کنترل میشه رشدش. خب در مورد پر چی؟
پر یه مقدار خب قضیهش متفاوته، چون که قبلا هم حالا تو برنامه قبلی گفتیم که بافتیه که مرده است، از این کاملا مرده است، از این جهت که وقتی به تکامل میرسه دیگه رشدش متوقف میشه. یعنی یه دوره‌ای داره که توی اون دوره این پر داره رشد میکنه تا به تکامل برسه. این دوره خب یه موضوع خیلی جالبی رو باز میکنه به نام دوره مولتینگ یا اصطلاحاً تولک رفتن پرنده ها.
بله بله، تولک رفتن.
بله، این دوره، خب ببینیم مثلا چیه. دوره ایه که پرنده ها پرهای قدیمیشون رو میریزن، پرهاشون به صورت طبیعی میفته و بعدش پرهای جدید جایگزین میشن. حالا پرنده ها از نظر زمانی اکثراً یک بار در طول سال این مولتینگ یا این تولک رفتن رو دارند. البته ممکنه با توجه به آب و هوا بیشتر هم بشه، اصلا یعنی چیزی نیست. بعد از طرف دیگه مثلا جوجه هایی که از آشیانه در اومدن و اون پر نابالغ بودن، نابالغی رو دارن، اونا هم بعد دوره این پرا رو میریزن. یعنی اون خیلی وابسته به فصل نیست اینکه کی اون پرا بریزن، میریزن و پر جدید چیز میکنن. این که اصلا کی این اتفاق میفته، یعنی چه مکانیزمی باعث میشه که آقا این پرنده بفهمه که الان من باید پرام بریزه،
خب
این بر اساس طول روز و تا حدی دمای این که خب این کی تعیین میشه؟ وقتی که فصل تغییر میکنه.
درسته.
وقتی که پاییز میشه طول روز و شب نسبت به نسبت به تابستان تغییر میکنه و اون موقع است که سیستمای هورمونی توی بدن پرنده فعال میشه و این اتفاق میفته که کم کم پرها سست بشن، بیفتن و بعد کم کم که هم دیگه افتادن، کم کم یکی یکی در بیان. انرژی خیلی زیادی پرسازی مجدد میبره از
نیاز
بله پرنده میبره، چون که گفتیم پرها جنسشون از پروتئین و اسیدهای آمینه است. پرنده باید توی این دوره، حالا اکثرا چون دیگه میره داخل پاییز، شاید دیگه نتونه خیلی تغذیه خوبی داشته باشه، خوب. باید ذخیره خوبی داشته باشه
از فصل‌های
گذشته، خوب. که بتونه این پرسازی رو به نحو احسن انجام بده.
خب سوال بعدی که داریم، بپردازیم در مورد زادآوری پرنده ها کمی با هم صحبت کنیم. حالا به عنوان شروع این مبحث میتونیم یه مقدار در مورد تخم گذاری یا در واقع تشکیل تخم در بدن پرنده صحبت کنیم. خیلی جالبه برامون بدونیم که تخم در کدوم قسمت از بدن پرنده تشکیل میشه و چه فرایندهایی رو طی میکنه تا به جوجه تبدیل بشه.
خب من از یه مقدار متفاوت شروع میکنم، از دستگاه تولید مثل نر شروع میکنم. ببینید این بیزه های پرنده نر، پرنده نر هم بیزه داره، در صورتی که ما شاید فکر کنیم نداشته باشه چون نمیبینیمش. بیزه های پرنده نر داخل شکمش، داخل محوطه بطنیش قرار داره، که خب اونجا اون مایعات جنسی، اون سلولای جنسی تولید میشن و بیرون میاد. ولی بریم بپردازیم به جنس ماده، که خب خیلی قضیه پیچیده‌تر و شیرین‌تری داره. اینطوریه که جنس ماده مثل انسان، مثل همه پستانداران، دو تا تخمدان دارد، ولی توی پرندگان فقط یکی از تخمدان ها فعال هستن. اکثرا هم تخمدان چپ فعاله، یعنی فقط یک تخمدان تخمک گذاری میکنه و سلول جنسی، سلول تخم رو ایجاد میکنه. بعد که این سلول ایجاد شد، میاد داخل لوله های تخمبر میفته و میاد جلو. در همون ابتدا که داخل لوله تخمبر قرار میگیره، اونجا جاییه که باید لقاح با اسپرم صورت بگیره. خیلی جالبه براتون شاید که بدونین پرنده ماده قابلیت ذخیره سازی اسپرم نر رو داره، به این معنا که میتونه با یک بار جفتگیری در طول دو روز، سه روز، چند روز تخمهایی بگذاره که این تخمها نطفه دارند، این تخمها جوجه دارند و جوجه میشن. این به خاطر یه ساختاریه که توی اون لوله های تخمبر وجود داره که اونجا اسپرم ذخیره میشه و زنده میمونه و باعث میشه که در طول روزها کم کم آزاد بشه و کم کم لقاح اتفاق بیفته. یه قسمتی توی این لوله تخمبر هست، اون قسمت اون جلو که میاد، یعنی بعد از لقاح اون جلو که میاد، یه قسمتی هست به نام تنگه، به نام ایستموس. اینجا جاییه که پوسته تخم ایجاد میشه، تشکیل میشه. اون پوسته آهکی که دور تخم میبینیم، اون اونجا به وجود میاد. بعدش پرنده تخم گذاری میکنه و به هر حال حالا توی اون لونه‌ای که ساختن تخم رو میگذاره و حالا بسته به نوع پرنده شاید هر روز یه دونه تخم، شاید هر چند روز یه دونه تخم میذاره تا اینکه تخم‌ها تکمیل بشه. توی این تخم‌ها سلولی وجود داره که در ادامه میخواد تبدیل به جوجه بشه. خیلی جالبه براتون بدونین که خیلی این تکثیر سلول، این تکامل این سلول‌ها به سمت جوجه شدن وابسته به دماست. همینه که ما میبینیم پرنده باید روی تخمش بخوابه. اگر پرنده روی تخمش نخوابه و توی یه دمایی کمتر باشه، این توقف پیدا میکنه این تکثیر. واسه همینه که ممکنه پرنده ماده یا پرنده نر توی چند روز اول تخم گذاری اصلا روی تخم نخوابن و تخم خراب نمیشه. چرا؟ چون دما پایین تره و این سلول اصلا در حال تکثیر نیست و بعد از این که مثلا تخمشون تکمیل شد میان میخوابن و بعد از اون موقع است که تکامل جنینی و رویانی شروع میشه. و حالا بسته به نوع پرنده ممکنه که 12 روز، 14 روز یا بیشتر طول بکشه که این تکامل جنینی و رویانی شکل بگیره، اون جوجه کامل بشه و بعد وقتش که شد، تکامل که کامل شد، پوسته رو بشکنه و بخواد که خارج بشه.
خارج بشه. خب سوالی که بعضی از شنونده های شاهپر پرسیدن، بحث تفاوت هوش با غریزه است توی پرنده ها. این از نظر شما چطور میتونه تعریف بشه و تفاوت بین هوش و غریزه رو چطور میتونیم تعریف کنیم؟ و اگر ممکنه توی پاسخت این بحث دلایل تقلید صدا توسط بعضی از پرنده ها هم بهش اشاره کنم. متشکرم.
غریزه شاید بشه گفت یک چیزیه که پرنده از طریق وراثت، از طریق ژنتیک و تا حدی از طریق والدینش به دست میاره. ولی هوش اون در واقع خلاقیتیه که پرنده، حالا باز ممکنه خودش، یعنی وقتی که مثلا میخواد یه کار جدیدی انجام بده خودش انجام بده، یا اینکه حتی اونم ممکنه مثلا یک جدی داشته بوده که اون جد اینا به هر حال حالا کم کم یاد گرفتن و آموزش دادن به هم و این اتفاق افتاده. مثلا یه به نظر من یه میدونید یه مرز باریکی بینشون هست که یه مقدار سخت میکنه ماجرا رو. مثلا یه کلیپی هستش که خب خیلی معروفه، یه کلاغی هست که وای میسه، چراغ سبز میشه، چراغ عابر پیاده، بعد میاد یه گردو رو میندازه روی خط عابر پیاده، بعد وای میسه چراغ قرمز میشه، ماشینا میان از روی گردو رد میشن، گردو میشکنه، بعد دوباره وای میسه چراغ سبز میشه، میاد گردو رو برمیداره، محتویاتش رو میخوره.
بله.
خب این شاید بشه گفتش که خب این کلاغ خودش آداپته کرده با زندگی انسانی دیگه، یعنی از اول که این کلاغ به وجود اومده که انسان چراغ راهنمایی وجود نداشته.
خب.
که بخواد به این نحو گردو رو بشکنه، این اومده این خلاقیت رو به خرج داده. از یه طرف دیگه یه پرنده‌ای داریم به نام هما که استخون میخوره. خب این پرنده هم واسه این که این استخون رو بشکنه میره از ارتفاع بالا پرتش میکنه روی صخره‌ها و این رو میشکنه.
در واقع مغز استخون رو
داره. بله، مغز استخون رو میشکنه که مغز استخون خارج بشه و بخوردش. خب این شاید بشه گفتش که این شاید بیشتر نزدیک به اون غریزه است تا اون مثال کلاغ. این چیزیه که جدای از زندگی انسانی و جدای از موقعیت جدیدیه که برای هما پیش اومده. برای همین اینطوری شاید بشه این تفکیک رو ایجاد کرد. و حالا چیزی که در مورد قدرت تکلم و تقلید صدا بخوایم صحبت بکنیم اینه که ببینید پرنده ها خیلی جالبه، مثال خیلی معروفی هست، میگن که شما یه قناری رو از بچگی از جوجگی جدا بکن از والدینش، بیار توی اتاقی که هیچ قناری دیگری رو نبینه، اینو دستی بزرگ بکن، بعد از اینکه بزرگ شد این پرنده همون آوازی که والدینش میخوندن میخونه.
درست.
چرا؟ چون که این یه خصوصیت ژنتیکیه، یعنی غریزی. بله. ولی یه سری چیزای دیگه هستش که پرنده از محیط اطرافش یاد میگیره. حالا محیط اطرافش ممکنه والدینش باشن که دارن بزرگش میکنن، ممکنه یه آدمی باشه که داره اینو بزرگ میکنه. مثال برای این به این سمت بردم که ببینید مثلا وقتی یه جوجه توتی رو یه آدمی بزرگ میکنه، محیط اون صداها رو که اون والدینش توتی در میآوردن، این تو ژنتیکش هست و در میاره. این به کنار، ولی یه سری چیزایی هستش که از این انسانها بالاخره یاد میگیره. حالا اون چیه؟ حالا اون کلماتیه که این انسان‌ها به زبون میارن و این توی حافظش میره. ولی مسئله اینه که همه پرنده‌ها اون قدرت حفظ کردن و به خاطر سپردن این کلمات رو ندارن و از طرف دیگه همه پرنده‌ها قدرت بیان کردن اونو ندارن،
یعنی قابلیتش رو شاید
نداشته. بله، قابلیتش رو ندارن. توتی‌ها خیلی خاصن تو این مورد به خاطر اینکه ساختار زبونشون و ساختار دهانشون، حفره دهانشون یه طوریه که میتونن کلمات رو و اونطوری زیر و بم، اونطوری که انسان میگه، با همون جزئیات بیان کنن. و حالا پرنده دیگه هم هستن که تقلید میکنن، کلاغ‌ها هستن، میناها هستن، ولی این رو باید تفکیک کنیم از قدرت تکلم و قدرت یادگیری.
خب در این سوال ما میخواییم بپردازیم به پرنده هایی که توی محیط شهری موفق شدن به بقاشون ادامه بدن. البته ما توی قسمت قبلی کامران عزیز به ما گفت که انتخاب طبیعی و بحث سازگاری و تنازع بقا چطور کمک میکنه به گونه های پرنده ها که بتونن حیاتشون رو توی شرایط مختلف ادامه بدن. ولی بیشتر من دوست داشتم این سوال رو از جنبه آناتومی و ساختار بدنی پرنده ها مطالعه کنیم و بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. اینکه چطور اینها میتونن، بعضی هاشون توی محیط های آلوده شهری به حیاتشون ادامه بدن، ولی بعضی دیگه تو شرایط دیگه‌ای حتی ممکنه در حال انقراض باشن.
خیلی این ماجرا بستگی به اون قدرت تکاملی و قدرتی که در تمون تنازع بقا قبلا صحبت شده بود به اون داره. ببینید پرنده هایی که میتونن بهتر آداپته بشن به محیط های جدید، حالا مثل محیط های شهری، پرنده هایی هستن که طیف تغذیه‌ای گسترده تری دارن، پرنده هایی هستن که تعداد تخم بیشتری میگذارن، در واقع تولید مثل بیشتری دارن، میتونن تعداد جوجه های بیشتری رو بزرگ بکنن و طبیعتاً تعداد بیشتری از جوجه هاشون هم که بزرگ میشن به مرحله زادآوری میرسن. یعنی پرنده که در واقع قابلیت زادآوری داشته باشه پرنده که از نظر نسلی مهمه. ولی خب بعضی پرنده های دیگه هستن که میبینین که اصلا این قابلیت در واقع کنار اومدن با موقعیت های مختلف ها ندارن. میبینین که پرنده اصلا نمیتونه پرواز کنه، میبینی پرنده نمیتونه خودش رو گرم بکنه، میبینین که پرنده نمیتونه خوب راه بره، یا میبینین که تغذیه خیلی محدودی داره پرنده. واسه همین حالا وقتی شما اون تغذیه رو ازش بگیری خب دیگه نمیتونه ادامه بده. یا اینکه مثال مثلا پرنده هایی که منقرض شدن هست، مثل اون پرنده معروف دودوک که توی اون جزیره بوده، چون نمیتونسته پرواز بکنه، چون سنگین بوده، چون که کلن یه دونه یا دو تا تخم بیشتر نمیتونسته بذاره، انسان ها اومدن اینو پیداش کردن و ازش تغذیه کردن و زودم نسلش منقرض شد به خاطر اینکه اون قدرت انطباق رو نداشته، قدرت اینکه بتونه پرواز کنه، فرار کنه، قدرت اینکه بتونه تخمای بیشتری بذاره، جوجه های بیشتری رو بزرگ بکنه، این قدرت رو نداشته، به خاطر همین ناکام مونده.
بسیار عالی. در مورد سیستم عصبی پرنده ها سوال شده، اینکه آیا در سیستم عصبی پرنده ها احساس درد به اون شکلی که ما انسان ها درد رو حس میکنیم آیا وجود داره یا نه؟ و البته بعضی از شنونده هامون اشاره کرده بودن به این قضیه که خب ماهی ها ما میدونیم که درد رو حس نمی کنن. البته من خودم شخصا اعتقادی به این قضیه ندارم، ولی دوست دارم از شما به عنوان کارشناس این قضیه سوال کنم ببینم که آیا اصولا درد، احساس درد توی پرنده ها به شکل ما انسان ها وجود داره یا نه؟
بله ببینید، کاملا همینطوره، کاملا مثل ما انسان ها احساس درد دارن، حتی همون ماهی ها هم که شما میفرمایید و خیلی هم معروفه، من نمیدونم چرا مقالاتی کار شده، خیلی مقالات متعددی کار شده که احساس درد دارن، مکانیسماش مشخص شده که چه شکلی این احساس درد رو دارن. توی پرنده ها هم این احساس درد، اون مکانیسمای عصب رسانیش و همه اینا کار شده و ولی خب بازم میبینیم که واقعا اتفاقات عجیبی میفته. واقعا میبینیم که مثلا پرنده های مهاجر میان توی کشورمون، بازارهای واسه فروش اینا درست میشه که پرنده هنوز زنده است ولی ورشن بالاشو شکستن، توی هم گره زدن، پرنده زنده است داره زجر میکشه. یا اینکه پرنده هایی که اصلا، حالا اصلا جدای از اینکه شکار خوبه یا بده، پرنده هایی که اصلا ارزش غذایی ندارند رو ور میدارن، با تفنگ میزنن، اصلا به چه دلیلی واقعا نمیدونم، واقعا مشخص نیست. بعد پرنده هم ممکنه اصلا یه جایی بیفته، اینا هم اصلا کاریش هم نداشته باشن، پرنده با درد، از درد، از اینکه نمیتونه چیزی بخوره، از اینکه نمیتونه فرار کنه، از بین بره. یا اینکه یه کار خیلی واقعا به نظر من غیر انسانی که انجام میدن، غذاهایی رو مسموم میکنن، میندازن داخل طبیعت، حالا به خاطر اینکه حالا نمیدونم سگا رو مثلا بکشن یا هر چی، خب حیوانات دیگه میرن سر وقتش، پرنده ها میرن سر وقتش، پرنده ها اینو میخورن و دردایی که غذاهای و غذاهایی که در واقع به سم آغشته هستن ایجاد میکنن، دردای خیلی عجیب غریبیه، دردای احشاییه، دردای واقعا شنیدین میگن درد کلیه، خیلی درد بدیه، واقعا دردای اونطوریه که حیوان واقعا از درد نمیتونه هیچ کاری بکنه، نمیتونه پرواز بکنه، نمیتونه غذا بخوره تا اینکه بمیره. ما خودمون مثلا یه موردی داشتیم، یه لکلکی بود برامون آوردن که این پرنده خیلی ضعیف شده بود، هیچ غذایی بهش میخواستیم بدیم هم نمیخورد، آب نمیخورد، خیلی ضعیف بود، اصلا دیگه داشت دیگه از پا میافتاد. ما تیه حالا عکس برداری رادیولوژی متوجه شدیم که این حیوان ورشه چند قطعه پلاستیک خورده از زباله هایی که رها شده توی طبیعت. یعنی ببینید ما همه این کارهایی که میکنیم یه تأثیری داره روی این پرنده ها میذاره، حتی اگر حواسمون نباشه و متوجه نباشیم. این پرنده قطعه های پلاستیک خورده بود، رفته بود توی سنگدونش، انسداد ایجاد کرده بود و دیگه نمیتونست غذایی رو بخوره و داشت آروم آروم تحلیل میرفت و میمرد، قشنگ داشت زشکش میشد، که ما مجبور شدیم با جراحی این اجسامو خارج بکنیم و ادامه درمان رو ادامه بدیم تا اینکه بتونیم برش گردونیم.
اشاره کردی به فعالیتی که داری انجام میدی در مورد تیمار پرنده های وحشی. خیلی دوست دارم بپردازیم ادامه صحبتمون رو به این قضیه و از تجربه هایی که تو این زمینه داری برامون بیشتر بگی. به عنوان اولین سوال در این حوزه، اصلا کلمه تیمار رو برای ما اول تعریف کن تا بپردازیم به سوالمون.
ببینید تیمار به طور کلی به فرایندی گفته میشه که حیوانی که به دست ما میرسه به حالت طبیعی اولش برگرده که قابلیت بازگردانده شدن به طبیعت رو داشته باشه. یعنی صرف این که پرنده مثلا اگر یک شکستگی داشت، ما این شکستگی رو برطرف کردیم، بعدش ما نمیتونیم رها بکنیم، چون که پرنده مثلا عادت کرده به این که از دست ما غذا بگیره، مثلا ممکنه عضلاتش تحلیل رفته باشه، ما باید همه این حال، همه این مشکلاتی که در طی این روند درمانی ایجاد شده و ناخواسته هم بوده، کاریش نمیشده کرد، رو دوباره به حالت اول، به حالت طبیعی برگردونیم که پرنده قابلیت بازگرداندن به طبیعت رو داشته باشه. و واقعا پروسه مشکل و سختیه، مخصوصا که متاسفانه توی کشورمون زیرساخت خیلی خوبی واسه این نداریم، متاسفانه متخصصای کمی داریم، متاسفانه کسایی که، چون واقعا کار زیادی رو میطلبه، متاسفانه کسایی که این زحمت رو قبول بکنن، از پرنده ها نگهداری بکنن، اینا واقعا مشکلات خیلی زیادیه که هست و موردها و کیس هایی هم که از حیات وحش میاد و این مشکلاتو دارن خیلی زیادن. یعنی واقعا اصلا این حجم آدمایی که فعالن در حوزه تیمارگری اصلا این حجم جواب اون تعداد پرنده و پرنده های مصدوم رو نمیده، مخصوصا که همشون هم اکثرا دارن از امکانات شخصی استفاده میکنن، از هزینه های شخصی. سازمان محیط زیست خب تا جایی تونسته کمک بکنه، ولی خیلی زیرساختای خوبی نداریم. خیلی اکثرا توی استانهای مختلف در واقع گروه ها و حالا انجیو هایی هستن که مردم داوطلبانه ایجاد کردن که به هر حال این اتفاق بیفته. ما خودمون اکثر پرنده هایی که میارن پیشمون حقیقتش چند دسته میشه کرد. یه دستهشون که خب پرنده هایی هن که گفتم اصلا معلوم نیست چرا تیر خوردن. مثلا فکر کنید یه عقاب تیر خورده. خب عقاب چرا باید بهش تیر اندازی بشه؟ میبینی که عقاب تیر خورده، کلی ساچمه توی بدنشه، بالش شکسته، خون ریزی کرده، ضعیف شده، احتمالاً چند مدت دست خود متخلف بوده، دست یه کسی بوده، ضعیف شده، نمیتونست خوب نگهداری کنه یا بهش غذای خوبی نمیداده، خیلی ضعیف شده. پرنده واقعا زجر کشیده و میرسه آخرش دست ما و میگم و خب حالا ما باید اینو دوباره به حالت اولش برگردیم،
احیاش
بکنیم. یه دسته دیگه از پرنده ها که واقعا خیلی زیاد هستن و ما میبینیم به دست ما میرسن، پرنده هایی هستن که از آشیانه دزدیده شدن. پرنده هایی هستن که افراد سودجو توی فصل تولید مثل رفتن اینا رو از آشیانه برداشتن، حالا به قصد این که نمیدونم دستیشون بکنن، نمیدونم به چه قصدی. واقعا رفتن اینا رو برداشتن و حالا یا خسته شدن ازشون اومدن دادن به ما، که خب اون پرنده دیگه پرنده سختی برای آزاد سازی، برای اینکه اون آموزش هایی که توسط والدین باید میگرفته برای پرواز، برای شکار، برای تغذیه، اینا رو نگرفته، همش دستی داشته از یک آدم غذا میگرفته. اینا حالا پرنده هایی که تازه سالمن از نظر جسمی میرسه به دست ما. یه دسته دیگه هستن این پرنده ها و این جوجه هایی که دزدیده شدن هستن که اصلا تغذیه مناسبی پیش اون فردی که دزدیده نداشتن و این پرنده ها اکثرا میبینیم نرمی استخوان دارند و پاهاشون دفرمه است، پاهاشون کجه، نمیتونن پاهاشون رو استفاده کنن، بالاشون رو نمیتونن استفاده کنن، نمیتونن پرواز بکنن، روی زمین همینطوری افتادن، اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن. به خاطر اینه که یه آدم سوجوی ورشی پرنده شکاری رو چه میدونم به هر دلیلی ورداشته، بعد فکر اینشو نکرده که آقا این پرنده نیاز به یه لاشه کامل برای تغذیه داره. وقتی که توی لونشه مادر این پرنده میاد یه پرنده کوچیکتر رو، یه خرگوش رو، یه حیوان درسته رو میاره به این میده میخوره. اینا برمیدارن مثلا یه فقط گوشت بهش میدن یا چیزای خیلی بدتر از گوشت، مثلا محتویات بطنی مرغ رو بهش میدن. اینا اصلا واقعا افتضاح،
در واقع عادات غذایی اونو به هم میریزه،
عادات غذایی رو به هم میزنه و نیازهاشو تامین نمیکنه. پرنده در حال رشده ولی چون کلسیم بهش نمیرسه استخونه نرمی استخون داره و استخونه دفرم است. اینا دیگه اصلا یه گروه واقعا زیادی هستن، چون که حالا به دلایلی به هر حال تغذیه هم خوب انجام نمیتونه بشه، اینا رو خیلی هم دیگه تقریبا میشه گفت نمیشه کارشون کرد، نمیشه برشون اصلا گردون به طبیعت، یعنی چون که اصلا نمیتونه شکار بکنه، نمیتونه پرواز بکنه. ولی بقیه یه فرایند به هر حال طولانی و سختی داره اینکه شما دوباره پرنده رو احیا بکنی، دوباره اون عادات شکار رو بهش برگردونی، عادات پرواز رو بهش برگردونی. و
معمولا
دوباره
چه جور پرنده هایی رو میارن تو اون مرکزی که شما دارین کار میکنین؟
ببینید اکثرا دو دسته پرنده هستن، یا پرنده های مهاجری هستن که به صورت فصلی مثل حالا پرنده های آبزی در واقع، مثل اردک و قاز و این پرنده هایی که شکارچی ها متاسفانه علاقه زیادتری بهشون دارن، این تو از این طریق آسیب دیدن میارن. یه دسته دیگه‌ای که تقریبا توی تمام سال مخصوصا بهار و تابستان بیشتر هست، پرنده‌های شکاری هستند که اون موقع فصل زادآوریشونه، حالا یا دزدیده میشن از چیز، یا اینکه به هر ترتیبی گرفتار تله‌ها میشن یا که تیر میخورن، بعد اینا میرسن دست ما و واقعا کار سخت و پر ریسک و پر هزینه و واقعا یعنی یه چیز واقعا سخت جبرانش، یعنی
چیزی که میتونه اتفاق نیفته،
واقعا میتونه اتفاق نیفته. یعنی میدونین حالا شاید بد نباشه یه ذره به قوشبازی شاید بپردازیم. ببینید توی کشورهای عربی قوشبازی میکنن،
بله،
اما تونستن یه تکنولوژی رو درست بکنن که اینا میتونن توی جاهای بزرگ پرندگان شکاری که باشون قوشبازی میکنن رو به صورت پرورش، به صورت مصنوعی پرورش بدن، نه اینکه برن دست بندازن توی طبیعتشون، طبیعتشون رو خراب بکنن، طبیعتشون رو نابود کنن، اون گونه هایی که توی طبیعت دارن زادآوری میکنن، زندگی میکنن، اکوسیستم رو دارن پیش میبرن، اینا رو بیان بگیرن و چیز کنن. ولی توی کشور ما متاسفانه این نیست و پرنده ها رو هر چی که باشه رو، یعنی اصلا به درد قوشبازی بخوره یا نخوره، جوجه باشه یا بالغ باشه، زادآور باشه، یعنی زادآور یعنی یه دونه پرنده‌ای که میتونه در طول یک سال 3 تا 4 تا به نسل خودش اضافه بکنه، اینو میان میگیرن و اصلا به این فکر نمیکنن که خب تو تا 4 سال دیگه اینو نمیبینی وقتی داری با این سیستم پیش میری. متاسفانه قضیه همش ناآگاهیه از این که چرا یه کاری رو باید انجام بدن.
سوالی که مطرح میشه معمولا خب پیش میاد، شما توی طبیعت کردی به یک سری از این پرنده های وحشی برمیخوری که حالا صدمه دیدن، آسیب دیدن، یا حتی از لونهشون ممکنه جوجه هاشون افتاده باشن بیرون. توصیه‌ای که شما به عنوان تیمارگر در واقع پرنده های وحشی در این جور مواجهه با این صحنه ها میتونید داشته باشید چیه؟
البته این سوالی که گفتین یه ذره بخشای مختلفی داره. ببینید مثلا اگر در فصل زادآوری جوجه افتاده باشه بیرون از لونه، بهترین کار اینه که اصلا کسی اون طبیعت گرد علاقه مند اصلا نزدیک این پرنده نره و بهش دست نزنه تا مادرش بیاد خودش این قضیه رو پیش ببره، چون وقتی که شما دست میزنی ممکنه دیگه این بوی شما به این پرنده بمونه و اون پرنده بترسه، اون پرنده مادر و دیگه کلا رها بکنه و پرنده بین بره. یعنی ممکنه فکر کنین دارین یه لطفی میکنین ولی لطف نیست، بهترین کار اینه. ولی اگر با پرنده‌ای که آسیب دیده هست برخورد کردین، خیلی مهمه که اول مراقبت بکنین از ایمنی خودتون و بعد از ایمنی اون پرنده که میخواین بهش کمک بکنین. مراقب باشین که وقتی میخواین بهش کمک بکنین آسیب بیشتری بهش نرسه. اگر یه پرنده شکاری باشه مثلا، باید مراقب باشین که شما دارین بهش نزدیک میشین یه وقت احیانا با پنجه هاش بهتون حمله نکنه. یه وقت اگر مثلا یه بوتیمار زخمی رو شما دیدین، بوتیمار خیلی علاقه به چیزای براق داره،
بله،
خیلی من دیدم که خیلی علاقه منده که نوک بزنه صاف داخل چشم آدم. خیلی مهمه که مراقب باشین، با یه پارچه‌ای، با یه پتوی نزدیکش بشین، بندازین رو سرش، اینطوری هم استرسش کمتر میشه به خاطر اینکه اطراف رو نمیبینه، همین که به شما آسیبی نمیزنه. بعد پرنده رو اصلاً از نوک بال، از نوک پرهاش نگیرین. مثلا پرنده شکاری عقابی بود، چیزی بود، پرنده بزرگ در واقع، از نوک بالهاش نگیرین، یعنی بدترین نوع گرفتن، آسیب میزنه هم به بال پرنده، ممکنه استخون پرنده بشکنه اگر نشکسته باشه، و یا ممکنه اگر استخون شکسته باشه ممکنه جراحت بیشتری ایجاد بکنه. پرنده رو خیلی به صورت بگیرین که بالاش جمع باشه، انگاری که نشسته و بالاش توی بغلش جمعه، اینطوری بگیرین. و از اون طرف اگر پرنده کوچیکی هست یا اصلا پرنده بزرگی هم هست فرقی نداره، توی قفس نندازین پرنده رو. قفس چون پرنده وحشی هست، پرنده بال میزنه و خودش رو به این ور اون ور میزنه، باعث میشه پراش بشکنه، باعث میشه ممکنه بالش گیر بکنه بشکنه. ببینید مثلا یه گنجشک ممکنه که شکستن پرش به دلیل اینکه شکستن منظورم بال نیست، خود پره، به دلیل اینکه مثلا توی سال شاید دو بال لک میره، شاید خیلی مهم نباشه، با یه دوره کوتاه‌تری از نگهداری دوباره این پرنده جایگزین بشه و قابلیت رهاسازی داشته باشه. اما یه پرنده مثل پرنده‌های شکاری مثل عقاب خیلی مهمه، خیلی مهمه که پرهاشون آسیب نبینه اگر تا الان ندیده. شما وقتی بندازینشون توی قفسی که شبکه شبکه است، وقتی بال میزنن این پرا میشکنن. نباید اینطوری باشه. بهترین کار اینه که شما اینو توی یک جعبه قرار بدین، یه جعبه‌ای که حالا چند سوراخ واسه جابجایی هوا داشته باشه، و ولی هیچ جوری نباشه که پرنده بالش رو بتونه کامل باز کنه، بزنه و بشکنه، چون این شکستن بال باعث میشه که این پرنده حداقل یک سال نیاز باشه که تیمار بشه، لازم بشه که نگهداری بشه تا بره تولک، تا دوباره پر جدید در بیاره. یه چیز دیگه یه خیلی مهم که هست در مورد مخصوصا پرنده‌های شکاری اینه که وقتی شما پرنده شکاری رو دیدین که حالا آسیب دیده بود به هر ترتیبی، اگر دیدین که پرش شکسته، اقدام به کشیدن پرش نکنید. اصلا نباید این کار انجام بشه، چون که ممکنه این پر دیگه هرگز جایگزین نشه، حتی با رفتن تولک و بیرون اومدن هم ممکنه اصلا جایگزین نشه. باید بذارین این پر به اون حالت خودش بمونه، چون که به خاطر چند دلیل داره. یکی این که خب همون که ممکنه پر دوباره رشد نکنه، همین که یک تکنیک هایی هست، تکنیک پیوند پر هست، ایمپینج، که ممکنه اگر امکاناتش باشه بشه پر رو، یه قطعه از پر دیگر رو به این تیکه‌ای که داخل بدن پرنده هنوز هست پیوند زد و پرنده رو اینطوری نجاتش داد از اینکه طولانی تر تو دست ما بمونه و زودتر رهاسازیش کرد.
خب حالا اینو توی جعبه‌ای قرار دادن یا یه پارچه‌ای رو روی سرش گذاشتن که خب یه مقدار استرسش بیفته، یا اگر می‌خواست حمله‌ای بکنه نتونه انجام بده. اینو قاعدتاً باید به کجا تحویل بدن؟ یا متولی در واقع تیمارداری کیه؟ در واقع مسئولیتشو کی به عهده داره؟
ببینید خب اساس کار اینه که اداره محیط زیست اینا رو تحویل بگیره، ولی همونطور که گفتم خب زیر ساختا متاسفانه خیلی مناسب نیست. ممکنه که شما توی استانی باشین که اداره محیط زیست با دامپزشکی که این اقدامات درمانی رو انجام میده همکاری نداشته باشه، یا اصلا دامپزشکی تو اون استان نباشه که این کار رو انجام بده. واسه همین ممکنه از شما تحویل بگیرن، ولی متاسفانه مشخص نیست که چه اتفاق واسه اون پرنده میفته. بهترین کار اینه که اطمینان حاصل بکنین که شما اینو به هر جایی که میدین، اینها کسایی هستند که دارن تلاش میکنن در راستای بازگردوندن اون پرنده به محیط زیست. خب حالا ما میگیم که ممکنه بعضی جاها محیط زیست، بعضی استانها این امکانات داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی تو شاید اکثر استانها هستند گروه هایی که مردمی هستن و دلسوزن، و اینها این کار بازپروری و تیمار پرندگان رو انجام میدن، با متخصصینی که این کارا رو انجام میدن در ارتباطن، امکاناتی تهیه کردن، محیط هایی تهیه کردن، تغذیه رو بلدن و کلن روش رو بلدن و این کار رو میکنن. ما خودمون توی تهران یه گروهی داریم، حالا یه آدرس اینستاگرامی هم داره، Wild Life Rescue Team، که یه گروهی از دوستان هستن که اینا حیوانات وحشی رو تحویل میگیرن و پیش ما میارن پرنده تا جایی که ما از دستمون بر بیاد، امکاناتی باشه، ما درمانا رو لازمه رو انجام میدیم، بعد برشون میگردونیم به اینا، اینها نگهداری میکنند و چیز میکنند، آماده میکنند برای بازگردوندن به طبیعت.
به عنوان آخرین سوال، این پرنده های وحشی رو که در واقع به واحد شما تحویل میدن و شما مسئولیت تیمار اونها رو به عهده میگیرید، معمولا از بدو ورود این پرنده مجروح تا آزادسازیش و برگردوندنش به طبیعت معمولاً چه فرایندهایی رو روی اینها انجام میدین؟
ببینید، معمولاً پرنده هایی که به دست ما رسیدن اینطوری هن که همون اول که آسیب دیدن به دست ما نرسیدن، یه مدتی گذشته، برای همین پرنده ضعیف شده، بدنش کم آب شده، برای همین ما مجبوریم سرم درمانی بکنیم، بعد تغذیهشون بکنیم، حالا یا اگر خودشون میخورن به خودشون به صورت داوطلبانه در واقع بدیم یا اگر نمیخوان فورس فید بکنیم، یعنی دستی بهشون تغذیه بکنیم. بعد معمولا چون که اکثر آسیب های حیات وحش ترومایه، یعنی بر اثر تصادفات و ضربات، حالا ممکنه تیر تفنگ باشه، ممکنه ماشین باشه، اکثرا بعدش ارجاع داده میشه به عکس برداری رادیولوژی که ببینیم شکستگی دارن ندارن، چیزی ساچمه توی بدن هست نیست و حالا خونریزی هست نیست، و بعد میایم متناسب با اون تشخیصی که با این رادیولوژی و با اون مشاهدات و معاینه انجام دادیم میایم حالا تثبیت شکستگی انجام میدیم یا گلوله رو در میاریم یا زخم رو میبندیم، و در ادامه هم که دیگه باید حیوان رو درمان حمایتی کرد به این صورت که بهش تغذیه خوب داد، بهش آنتیبیوتیک داد، بهش ویتامین داد تا ضعیف نشه، تا اون بنیه بدنیش بمونه تا آماده بشه برای رهاسازی.
خب اگر توصیه‌ای در انتهای صحبتمون برای شنونده‌های عزیز شاهپرداری، خیلی دوست داریم که ازت بشنویم.
ببینید، متاسفانه یه مقدار کم لطفی میشه به حیات وحش و میبینیم که این گروه های حمایت از حیواناتی که هستن و خوبن، خیلی عالین و به حق هستن، ولی بیشتر مثلا از سگ ها حمایت میکنن، بیشتر از اینجور حیوانات حمایت میکنن، از حیواناتی که در حیات وحش در واقع ما به محیطشون وارد شدیم، ما بهشون آسیب زدیم، به اینها توجهی نمیشه یا کمتر توجه میشه. خیلی خوبه که مسئولیت پذیر باشیم و وقتی یه چنین مواردی دیدیم دل بسوزونیم و بگردیم ببینیم که چه کسی هست که مثل ما دلسوزی میکنه و تخصصش رو هم داره تو اون مکانی که هستیم، و این رو به هر ترتیبی که هست به ایمنترین نحوی که میشه به دست اون فرد برسونیم تا دوباره پرنده برگرده به طبیعت.
فرهاد کریمی عزیز، بسیار ممنونم از این که در این دو قسمت همراه شاهپر بودی و با پاسخ به سوالات شنونده هامون تونستی ما رو با آناتومی و ساختار بدنی پرنده ها بیشتر آشنا کنی. برات آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
خیلی متشکرم از شما. خیلی 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 فرصت عالی بود. امیدوارم که هممون چیزای جدیدی یاد گرفته باشیم و لذت برده باشیم.
حتما همینطور بوده. بسیار متشکرم.
ممنونم.
امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس @shahpar.podcast و یا @tsto.studio دنبال کنید. ما بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم. و فراموش نکنید که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت نهم، جایی که در مورد کدهای رفتاری پرنده ها صحبت خواهیم کرد، میبینیم. هشتمین شاهپر تمام شد.